سلام عليك يا روح الله،
السلام عليك يا روح الله،
أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين،
المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين،
أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فرحمك الله حيا وميتا. السلام عليك يا روح الله،
السلام عليك يا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. این اجتماع بزرگ هر ساله دارای یک هدف مهم و مورد نیاز ملت ایران است و اون عبارت است از تجدید یاد امام بزرگوار و بهره‌گیری از درس امام بزرگوار برای پیشرفت کشور و اداره کشور و تعقیب اهداف بلند انقلاب. یا از درس امام استفاده کنیم که در بیانات ایشون، در نوشته های ایشون در دسترس ماست، در اختیار ماست، یا از ابعاد شخصیت امام بهره‌مند بشویم که این ابعاد شخصیت برجسته بی‌نظیر امام بزرگوار خود هر کدام درسی است برای ما. امروز هم من از نگاه امام بزرگوار، از زاویه دید امام بزرگوار میخواهم به دو موضوع مهمی که در فاصله خرداد گذشته تا امروز اتفاق افتاده است کلماتی عرض کنم، مطالبی رو بیان کنم. این دو موضوع، یکی مسئله فلسطین است که امروز مسئله اول دنیاست و با یک حمله عظیم مردمی آغاز شد و دنباله های آن تا امروز چشم دنیا رو متوجه خود کرده است و اون رو به مسئله اول دنیا تبدیل کرده است. یکی هم حادثه تلخ فقدان رئیس جمهور عزیز و مغتنم ماست که اون هم حادثه بزرگی است، پیامدهایی دارد هم در دائره داخلی کشور هم در عرصه جهانی. شهادت رئیس جمهورمون و همراهانشون که یکی از مسائل مهم تاریخ انقلاب محسوب می شود. راجع به این دو موضوع از زاویه نگاه امام می خواهیم نگاه کنیم و بحث کنیم. بعد هم البته انشاءالله درباره مسئله انتخابات و این وظیفه ملی و عمومی که در زمینه انتخابات داریم چند کلمه ای عرض خواهم کرد. در مسئله فلسطین یکی از برجسته ترین درسها و رویکرده های امام رو ما در قضیه فلسطین مشاهده می کنیم. از روز اول شروع نهضت اسلامی امام بزرگوار بر روی مسئله فلسطین تکیه کردند، مطالبی گفتند، آینده نگری کردند و راهنمایی هایی به ملت های مسلمان و به خود ملت فلسطین کردند. اونچه که امام بزرگوار درباره آینده فلسطین از 50 سال قبل یا بیشتر پیش بینی کرده بودند، امروز به تدریج در حال تحقق یافتن است. این روشنبینی امام در مسئله فلسطین موضوع بسیار مهمی است که بعد توضیح عرض خواهم کرد. البته این روشنبینی و آینده نگری و دقت نظر در حوادث در امام بزرگوار مخصوص مسئله فلسطین نبود. در بسیاری از قضایای جاری و مهم کشور نظر امام، نگاه دقیق امام، روشنبینی امام در جلو چشم کسانی که اونها رو شنیده بودن تحقق پیدا کرد. نمونه های زیادی دارد. یک نمونه همون روزهای اول نهضت است. اون روزی که نهضت اسلامی به رهبری امام بزرگوار اولین گام‌های خودش رو برمی‌داشت و رژیم طاغوت در فیضیه قم، در خیابان‌های قم، در تهران، هر حرکتی رو با شدت و بیرحمی تمام سرکوب می‌کرد. در یک چنین شرایطی که مبارزین تعداد اندکی بودند و طرف مقابل هم یک رژیم جبار و بیرحم بود، اون روز ایشون خطاب به ماها که طلبه‌های جوانی بودیم اون روز فرمودن اینها رفتنی هستند، شما میمانید. اینها رفتنی هستند، شما میمانید. اون روز کسانی که اهل تحلیل بودند، اهل مطالعه مسائل گوناگون کشورها و مبارزات و اینها بودند، تعجب می‌کردند از این جور سخنی. ایشون گفتند و همین هم شد. یک نمونه دیگه در اواخر دوران عمر با برکت این بزرگواره و اون مطلبی است که در نامه به رئیس شوروی سابق ایشون نوشتن که این جزء عبارات موندگار تاریخی است. اون روز که در اوج شوکت و اعتبار به نظر می رسید شوروی سابق، ایشون گفتن که صدای شکستن استخوان‌های رژیم کمونیستی رو می شنوند. هیچ کس اون روز تصور چنین وضعی رو نمی کرد، ایشون گفتن، و خیلی نگذشت که اونچه ایشون پیش بینی کرده بودند اتفاق افتاد. در قضیه فلسطین امام با این نگاه، با این دید وارد قضایا شدند. اونچه که حاصل و خلاصه خواسته امام بزرگوار در باب فلسطین بود این بود که دل به مذاکرات سازش بسته نشود، دل نبندند، امیدوار نباشند به اینکه بتوانند با مذاکرات سازش مشکل فلسطینی ها را حل کنند و در مسئله فلسطین به یک نقطه عادلانه برسند. این خلاصه حرف امام بود. ایشون معتقد بود باید خود مردم فلسطین در میدان عمل حق خودشون رو بگیرن و دشمن را، یعنی رژیم صهیونیست را، وادار به عقب نشینی کنن، او رو تضعیف کنن و همه ملت‌های دنیا و دولت‌های مسلمان بالخصوص از فلسطینی‌ها حمایت کنند. اگر این شد، ایشون همیشه تکرار می‌کردن، اگر ملت‌ها وارد میدان بشن، خود فلسطینی‌ها اقدام کنند و کمر به عمل ببندند، رژیم صهیونیست وادار خواهد شد به اینکه عقب نشینی کنه. امروز این اتفاق افتاده است که من حالا توضیح خواهم داد. فلسطینی ها در ماجرای طوفان الاقصا وارد میدان شدند، عمل کردند، اقدام کردند دشمن رو در کنج میدانی قرار دادند که هیچ راه فراری و وسیله نجاتی براش وجود ندارد. بله، آمریکا از رژیم صهیونیست حمایت میکنه، بسیاری از دولت‌های غربی حمایت میکنند، اما همه هم اعتراف میکنند و قبول دارند که شرایطی که برای حکومت صهیونیست به وجود آمده است شرایطی است که راه نجاتی برای اون رژیم وجود نداره. در باب این حرکت عظیم مردم فلسطین من چند جمله توضیح عرض میکنم. در اینجا دو نقطه اساسی در حادثه طوفان الاقصا وجود دارد که باید به اون توجه کرد. دو نقطه اساسی و مهم. یک نقطه این است که این عملیات طوفان الاقصا که در 15 مهر گذشته اتفاق افتاد دقیقاً مورد نیاز منطقه بود. منطقه ما به این عملیات نیاز داشت. این پاسخ به یک نیاز بزرگ منطقه بود که شهر خواهم داد. نقطه دوم این است که این عملیات یک ضربه تعیین کننده ای به رژیم صهیونیست بود، ضربه ای که هیچ علاجی برای او وجود ندارد و رژیم صهیونیست بر اثر این ضربه دچار ابتلاعاتی شده است که از این ابتلاعات نجات پیدا نخواهد کرد. اما اون نقطه اول که گفتیم عملیات طوفان الاقصا دقیقاً در لحظه نیاز منطقه اتفاق افتاد، توضیحش این است که یک نقشه جامع وسیعی به وسیله آمریکا و عناصر صهیونیست و دنباله های اونها و بعضی از دولت های منطقه طراحی شده بود که بر اساس این نقشه جامع قرار بود مناسبات و معادلات منطقه تغییر پیدا کند. ارتباط رژیم صهیونیستی با دولت‌های منطقه طبق خواسته خود اون رژیم تنظیم بشه و معناش تسلط رژیم صهیونیستی بر سیاست و اقتصاد کل منطقه غرب آسیا بلکه کل دنیای اسلام بود. یک برنامه وسیعی رو طراحی کرده بودند که این نتیجهش بود. این برنامه رو با مقدمات زیادی پیش برده بودند. آمریکا پشت سر این برنامه بود، انگلیس پشت سر این برنامه بود، جامعه صهیونیست‌های جهانی پشت سر این برنامه بودن، بعضی از دولت‌های منطقه با جدیت در این برنامه همکاری می‌کردند. این برنامه به لحظه‌های پایانی خودش رسیده بود، یعنی چیزی نمانده بود که این برنامه و نقشه بلند مدت به مرحله اجرای عملی برسد. در یک چنین لحظه حساسی حمله طوفان الاقصا آغاز شد و همه نقشه های دشمن رو برباد داد. طوفان 15 مهر نقشه با دقت طراحی شده دشمن را باطل کرد و با وضعی که در این 8 ماه پیش آمده است، امیدی هم به اینکه بتوانند این نقشه را دوباره احیا کنند چندان وجود ندارد. کار بزرگ مهمی انجام گرفت. اینی که شما می‌بینید رژیم صهیونیستی با چنین شدتی و قساوتی به مردم بیدفاع غزه حمله می‌کنه، این واکنش عصبی رژیم به باطل شدن اون نقشه است. اینی که می‌بینید دولت آمریکا در مقابل چشم همه مردم دنیا به این جنایت‌ها کمک می‌کنه، این به خاطر واکنش عصبی اونهاست از باطل شدن نقشه‌ای که با زحمت زیاد این نقشه رو کشیده بودن. طوفان الاقصا یه چنین معجزه‌ای کرد. این که نقطه اول. درست این طوفان الاقصا در وقت خود، در لحظه خود اتفاق افتاد. بنده البته نمیتوانم ادعا کنم که طراحان طوفان الاقصا آیا میدانستند که چه کار بزرگی رو دارن انجام میدن یا نه، من نمیدونم. اما واقعیت اینه که این کاری که اینها انجام دادن یک کاری بود که هیچ چیز دیگری نمیتوانست جای او رو بگیره. اینها یک توطئه بزرگ بین المللی را برای منطقه غرب خاورمیانه با عملیات طوفان الاقصا از بین بردن و باطل کردن. این نقطه اول. و اما نقطه دوم که گفتیم عملیات طوفان الاقصا یک ضربه تعیین کننده به رژیم صهیونیستی بود، یه ضربه ای بود که قابل جبران نیست. رژیم صهیونیستی رو در یک مسیری قرار داده است که انتهای اون مسیر جز اضمحلال و نابودی چیز دیگری نیست. این بخش توجه کنید، این بخش از قضیه رو خب دربارش زیاد صحبت کردیم، بحث‌های فراوانی از اول وقوع طوفان الاقصا تا حالا بارها درباره این مسئله صحبت کردیم. من امروز میخوام از زبان دیگران در این باره حرف بزنم. نظرات خودمون رو فعلا میذاریم کنار، نظرات کسانی که از لحاظ جهتگیری و رویکرد با ما همراه نیستن، نظرات اونها رو من عرض میکنم. همه تحلیلگران غربی، اهم از اروپایی، آمریکایی و حتی وابستگان به خود رژیم صهیونیستی، معتقدند که در این عملیات رژیم صهیونیستی با همه تظاهر و یال و کوپال از گروه معدود مقاومت شکست سختی خورده است. توجه بفرمایید. اونا میگن رژیم صهیونیستی 8 ماه بعد از طوفان الاقصا با این همه تلاش به هیچ کدام از هدفهای حد اقلی خود هم نرسیده. این تحلیلگران غربی میگن. از این بالاتر یک تحلیلگر غربی اینجور میگه طوفان الاقصا رویدادی است که میتواند تغییر دهنده قرن 21 باشد. این تلقی یک تحلیلگر معروف غربی است. بنده نمیخوام اسم اینها رو بیارم. یکی از تحلیلگران معروف غربی قضاوتش اینه که طوفان الاقصا میتوانه تغییر دهنده قرن 21 باشه. یک تحلیل دیگر از یک تحلیلگر دیگر غربی میگه طوفان الاقصا جهان را تغییر خواهد داد. یک تحلیلگر امنیتی صهیونیست مربوط به داخل خود رژیم صهیونیستی، او اینجور میگه، میخواد بگه درون سران و مسئولان بالای رژیم صهیونیستی آشفتگی وجود داره، سرگیجه وجود دارد، نمیدونن چیکار باید بکنن. اینجور میگه اگر محتوای بحث ها و اختلافات مقامات اسرائیل در رسانه ها منتشر شود، 4 میلیون نفر از اسرائیل خواهند رفت. مهاجرت معکوس، یعنی سرگیجه و آشفتگی و دستپاچگی در میان مقامات اسرائیل در یه چنین حدی است. یک مورخ اسرائیلی میگوید پروژه، توجه کنید این خیلی مهمه، میگه پروژه صهیونیستی نفسهای آخر خود را میکشد. این رو یک تحلیلگر و مورخ صهیونیست میگه. پروژه صهیونیستی نفس‌های آخر خود را میکشد. ما در آغاز پایان رژیم صهیونیستی هستیم. ارتش در حفاظت از جامعه یهودی در جنوب و شمال اسرائیل شکست خورده است. ارتشی که ادعا می کرد جزو قوی ترین ارتش های دنیاست، در داخل سرزمین خود شکست خورده. از کی شکست خورده؟ از یک دولت قوی؟ نه، از گروه های مقاومت، از حماس، از حزب الله، از اینا شکست خورده. طوفان رقصا اینه. از همه اینا بگذریم، اونچه که در مقابل چشم ماست و داریم مشاهده می کنیم، مسئله فلسطین شده است مسئله اول دنیا. این خیلی مهمه. سالهای متمادی تبلیغات رسمی رسانه های وابسته به آمریکا و وابسته به مراکز صهیونیستی ثروتمند، سعیشون این بود که کاری کنند به تدریج نام فلسطین و مسئله فلسطین کمرنگ بشود و تدریجاً به فراموشی سپرده بشه. مردم یادشون بره که یک چیزی هم به نام فلسطین وجود داشته. سالها سعی کردن، پول خرج کردن برای این کار. امروز علی رغم اونها مسئله فلسطین مسئله اول دنیاست. تو خیابان‌های لندن، تو میدان‌های پاریس، تو دانشگاه‌های آمریکا به نفع مردم فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی شعار میدن. آمریکا هم در مقابل اجماع جهانی ملت‌های دنیا ناچار دچار انفعال است و دیر یا زود مجبور خواهد شد دست خودش رو از پشت رژیم صهیونیستی برداره. البته مصیبت‌های غزه، حوادث گریه آور غزه، حمله به مردم بی‌دفاع، کشتار نزدیک به 40,000 نفر، کشتار حدود 15,000 یا بیشتر کودک، بعضن نوزاد، بعضن شیرخوار، این مصیبت ها وجود داره. اینا هزینه هایی است که ملت فلسطین در راه نجات خود داره این هزینه ها رو میده و ایستاده است و مقاومت میکنه و از حماسه سازان و مبارزان مقاومت دفاع میکنه. ملت فلسطین با وجود همه این مشکلات و سختی ها از مقاومت اعراض نکرد، روگردانی نکرد، از مقاومت دفاع میکنه. این خیلی مهمه. به برکت ایمان اسلامی و اعتقاد به آیات قرآن، واقع قضیه این است که رژیم صهیونیستی یک محاسبه غلطی کرد، یک تحلیل غلطی کرد از توانایی های جبهه عظیم مقاومت. امروز یک جبهه بزرگی در منطقه ما وجود دارد به نام جبهه مقاومت. این جبهه توانایی های زیادی داره. رژیم صهیونیستی در فهم این حقیقت دچار اشتباه شد، دچار غلط شد. به دست خودش رژیم صهیونیستی خود رو در یک دالان بنبستی انداخت که پشت سر هم شکست ها پی در پی به سراغش خواهند آمد و از این دالان به حول و قوه الهی راه نجاتی پیدا نخواهد کرد. امروز رژیم صهیونیستی در مقابل چشم مردم دنیا داره به تدریج ذوب می شود، داره تمام میشه. اینو مردم دنیا دارن می بینن. تو تبلیغات البته حرف می زنن، اما واقع قضیه اینه، هم خودشون می دونن، هم سیاسیون دنیا بسیاری می دانن، هم بسیاری از ملت‌ها این رو می‌فهمند و هم ملت فلسطین رو فهمیده است. این راجع به مسئله اولی که گفتیم امروز می‌خواهیم بحث کنیم، مسئله فلسطین و طوفان الاقصی. اما حادثه مهم دوم، یعنی شهادت جانگداز رئیس جمهور مغتنم و عزیز و پرکار و همراهان ایشون، که این همراهان هم هر کدامی به نوبه خود ارزشمند بودند. اونهایی که بنده از نزدیک میشناختم، مرحوم آقای آل هاشم، امام جمعه فعال مردمی و شایسته شهر تبریز، نماینده رهبری در استان مهم آذربایجان شرقی، با مردم، با جوانها، با دانشجوها، با هنرمندان، با ورزشکاران، با قاطبه مردم ارتباطات قلبی و دلی و کاری برقرار میکرد. حقیقتا شخصیت ارزنده‌ای بود. مرحوم آقای امیر عبداللهیان، وزیر خارجه فعال، پرکار، با ابتکار، مذاکره کننده قوی. بنده صورت مذاکراتی رو که ایشون میکرد در مواردی مشاهده میکردم. یک مذاکره کننده قوی و باهوش و پایبند به مبانی و اصول. اینایی که من از نزدیک میشناختم. دیگران هم، چه استاندار آذربایجان، چه برادر مأمور حفاظت رئیس جمهور، چه اون سه نفر عزیزی که مأمور پرواز بودن، همه اینها اونطوری که افراد آشنای با اونها میگن افراد شایسته و برجسته و مؤمنی بودند. فقدان اینها حقیقتا یک خسارت بود برای کشور. ما در مقابل مصیبت چجور باید برخورد کنیم؟ این مهمه. من قبلا بحث درباره این فقدان بزرگ را با این آیه شریفه نورانی کنم که می‌فرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. به کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده اطلاق نکنید، اینا زندن. فی سبیل الله، اطراف این آیه، چه قبل این آیه چه بعد این آیه، بحثی از حرکت نظامی و جنگ و قتال و اینها نیست. نمی شود ادعا کرد که این یقتل فی سبیل الله معناش کشته شدن در میدان جنگ است، چون هیچ قرینه ای بر این وجود ندارد. در این آیه، در آیه سوره آل عمران، ولا تحسبن الذین قتلوا، چرا؟ اون آیه در ضمن مسائل جهاد است، این آیه نه، مطلق است. هر کسی که در راه خدا کشته بشود، راه خدمت به مردم راه خداست، راه کار جهادی برای مردم راه خداست، راه اداره کشور اسلامی راه خداست، راه پیشرفت نظام جمهوری اسلامی راه خداست. آقای رئیسی عزیز و همراهانش در راه پیشرفت کشور، در راه خدمت به مردم، در راه اعتلاء جمهوری اسلامی کشته شدند، مشمول این آیند. اینها رو اموات ندانید بل احیاء، اینا زنده هستند. همون تعبیری که در باب شهدا وجود دارد. بنابراین اینا رو ما شهدای خدمت میدانیم، همچنانی که مردم گفتن، مردم از دل مردم جوشید این تعبیر، شهید جمهور و شهید خدمت، این خیلی با ارزشه. خب این مصیبت جدا مصیبت سنگینی بود برای کشور. چند کلمه در باب خود رئیس جمهور فقیدمون عرض بکنم، چند کلمه هم در باب مردم، ملتمون که در این قضیه چجوری برخورد کردن عرض بکنم. اینها درس است، ما باید درس بگیریم از حوادث، این حوادث برای ما درسه. در باب خود رئیس جمهور عزیزمون رحمت و خدا بر او باد، همه اعتراف کردند که مرد کار بود، مرد عمل بود، مرد خدمت بود، مرد صفا و صداقت بود. اینو همه اعتراف کردند. شب و روز نمیشناخت، در خدمتگذاری به کشور یک نصاب تازه‌ای رو به وجود آورد. ما شخصیت‌های خدمتگذار داشتیم قبلاً هم، اما نه در این حد، نه با این حجم، نه با این کیفیت، نه با این صداقت، نه با این پرکاری و شب و روز نشناختن. یک نصاب جدید رو آقای رئیسی رحمت الله علیه در باب خدمتگذاری به ملت ایجاد کرد. در مسائل خارجی از فرصتها به بهترین وجهی استفاده کرد. این همه تحرک خارجی و سفر خارجی آثار ارزشمندی با برکتی برای کشور داشت، هم برای امروز کشور، هم برای فردای کشور. ایران رو در چشم رجال سیاسی دنیا بزرگتر و برجسته‌تر کرد. انقلاب اسلامی را، ملت ایران را، در بیانات خود، در اظهارات خارجی خود درست تعریف کرد، شناسند. لذا رجال سیاسی که امروز درباره او حرف میزنن از او به عنوان چهره برجسته حرف میزنند. این برای ما که سالهای متمادی با مسائل خارجی سر و کار داشتیم چیز جدید و با ارزشی است. سبک مدیریت او در بین همکاران خودش یه سبک ویژه‌ای بود، با صمیمیت همراه بود، با همکارانش، با وزرا، با مدیران دولتی با صفا و صمیمیت رفتار می‌کرد. برای مردم کرامت قائل بود، عزت قائل بود، میدان می‌داد به مردم، به جوانها برای اظهار نظر، حرمت مردم رو نگه می‌داشت، به جوانها اعتماد می‌کرد، جوانها رو تکریم می‌کرد. به کسانی که به خود او بدی کرده بودند با کرامت برخورد میکرد، پاسخ تند، پاسخ زشت، پاسخ عصبی به کسانی که حتی به او اهانت کرده بودند نمیداد. متقابلا در مرزبندی با دشمنان انقلاب صراحت داشت. در مورد کسانی که با انقلاب بد بودند، مخالف بودند، دشمن بودند، دو پهلو صحبت نمی کرد، صریح صحبت می کرد. مرزبندی صریح داشت. به لبخند دشمن اعتماد نمی کرد. اینا ارزشه، اینا درسه. هر کدام از اینها برای سیاستمداران ما، برای رؤسای جمهور آینده ما، برای کسانی که در یک بخشی مورد اعتماد ملت قرار می‌گیرند، یک سرمشق است. من توجه کنید، بعد از فقدان این عزیز من دیدم خیلی از همه تقریبا روزنامه ها، همه مطبوعات در فضای مجازی، اشخاص گوناگون از جریان های مختلف دیدم، همه از خدمات او و تلاش های شبانه روزی او حرف میزنند، از او تمجید میکنند، تعریف میکنند. دلم سوخت، دلم برای رئیسی سوخت. در زمان حیات او اینها یک کلمه حاضر نبودن از این حرفها رو بگن. در زمان حیات او این برجستگی ها رو می دیدند اما کتمان می کردند، بلکه عکس اون رو می گفتند، عکس اون رو می گفتند، او رو می آزردند. او البته غالبا جواب نمی داد، اما گاهی پیش من می آمد به مقداری شکایت میکرد. خدای متعال درجات این مرد عزیز و مغتنم را عالی کند. همه کسانی که با او همراه بودند خداوند درجاتشون رو عالی کنه و به خانواده های اونها صبر عنایت کنه. این راجع به شخص این عزیزان و اما راجع به مردم. این فصل مربوط به مردم به نظر من فصل برجسته است. خب مصیبت سنگین بود، در مقابل مصیبت سنگین چجوری برخورد میکنیم؟ واکنش ها چگونه است در مقابل مصائب، چه مصائب شخصی چه مصائب ملی؟ یک واکنش اینجوری است که انسان در مقابل مصیبت افسرده بشود، منزوی بشود، در واقع از مصیبت شکست بخورد، امید رو از دست بدهد. این یه جور واکنشه در مقابل مصیبت. یک جور دیگه، یک واکنش دیگر در مقابل مصیبت این است که در برابر مصیبت ایستادگی کند. یعنی همون چیزی که در تعبیرات قرآنی به اون صبر گفته می شود. صبر یعنی ایستادگی در مقابل مصیبت، صبر کند. بلکه علاوه بر صبر از مصیبت یک فرصت برای خود بسازد، حماسه بیافریند، از حادثه تلخ نتایج شیرینی بگیرد. ملت ایران این دومی رو انتخاب کرد. ملت ایران در مقابل این حادثه تلخ حماسه آفرید. این اجتماعات عظیم این حماسه آفرینی فوق العاده ملت ایران در بدرقه این عزیزان یکی از اون کارهای برجسته ملت ایرانه. ملت ما در طول سالهای انقلاب و پس از انقلاب کارهای بزرگ زیادی انجام داده است. یکی از کارهای بزرگ همینه که در عزای عزیزان خود مثل شهید سلیمانی، مثل شهید رئیسی و دیگران عزاداری او حماسه بود. این اجتماع میلیونی در تهران، در مشهد، در تبریز، در قم، در ری دو روز پشت سر هم، در زنجان، در مراغه، در نجف آباد، در بیرجند، این اجتماعات عظیمی که مردم تشکیل دادن، این حماسه ها نشانه این است که این مردم از اینجور مصیبت ها شکست نمی خورن، بلکه استقامتشون، انگیزشون بیشتر می شود. این اجتماعات پرشور پیام‌هایی داشت. یکی از پیام‌ها همین بود که ملت ایران پر انگیزه است، خسته نشو است، ایستاده است، زنده است. در مقابل حوادث گوناگون حضور خود را نشان می‌دهد، انگیزه خود را نشان می‌دهد. پیام دیگر این که میان مردم و مسئولان سطوح بالای کشور ارتباطات و علاقه و دلبستگی عاطفی وجود دارد، درست عکس اونچه که دشمن میخواد تلقین کنه. دشمنان در بیرون گفتن، بعضی هم متاسفانه در داخل تکرار کردن، نظام جمهوری اسلامی سرمایه ملی خود رو از دست داده. نه، این سرمایه ملی است. اینی که یک رئیس جمهوری از دست مردم گرفته بشود، مردم به صورت میلیونی بیان تو خیابان، این سرمایه ملی است. در هیچ نقطه دنیا چنین چیزی وجود ندارد. این در هیچ نقطه دنیا، در هیچ کشور دیگری دیده نشده است. بعضی از رؤسای جمهور در کشورها بودند که مردم اینها رو دوست می‌داشتند. در مرگ اینها مردم عزاداری کردند. بنده یادم مواردی رو، اما قابل مقایسه با اونچه که در اینجا اتفاق افتاد نبود. قابل مقایسه نبود. اینجا مردم با این عظمت وارد میدان شدند. این بی‌نظیره. در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد. این ارتباط مردم و مسئولین، ارتباط مردم و سرداران، حالا مسئله امام بزرگوار که از این مقوله‌ها خارجه. اونچه که در رحلت امام بزرگوار پیش آمد، او خارج از این مقوله هاست. او یک حقیقت دیگری بود. اما همین مسئولین دم دست مردم، مثل سلیمانی، مثل رئیسی، مردم با اینها اینجور رفتار میکنن. یک پیام دیگر در این اجتماعات این بود که مردم طرفدار شعارهای انقلابند. اینو نمیتونن کتمان کنن، چون مرحوم رئیسی رضوان الله علیه صریحا شعارهای انقلاب رو میداد، مظهر شعارهای انقلاب بود. مردم وقتی از او تمجید میکنن، به او احترام میکنن، در واقع دلبستگی خودشون به شعارهای انقلاب رو نشان میدن، چون او مظهر شعارهای انقلاب بود. یک مطلب دیگر این که اینو مسئولین ما بدانند، توجه کنند، مردم قدردان خدمتگزاران خودشون هستند. مسئولین خیار نکنند که اگر خدمتی کردند این از یاد مردم خواهد رفت. نه، مردم میشناسن، میفهمن، قدردانند. این مشوق خدمت، این مضامین مهم برخواسته از اجتماعات مردم در معادلات سیاسی منطقه اثر خواهد گذاشت. در تبیین قدرت منطقه و توزیع قدرت در منطقه اینا اثر داره که نگاه کنن تحلیلگران سیاسی بزرگ دنیا و رجال سیاسی دنیا ببینن این ملت ایران است، با این انگیزه، با این علاقه، با این حضور، با این آمادگی، با این پایکار بودن، این واقعیت‌هایی از ایران رو و ایرانی رو به دنیا منعکس می‌کنه. یک مطلب دیگر هم که اون هم مهمه این است که کشور با از دست دادن رئیس جمهور توانست آرامش و امنیت خود را به طور کامل حفظ کنه. خب برادران و خواهران عزیز، عرایض من تمام شد. یک جمله در باب انتخابات عرض کنم. انتخاباتی که پیش روی ماست کار بزرگی است. این انتخابات یک پدیده پردستاورد است. این انتخابات که در پیش روی ماست اگر انشاءالله با خوبی و شکوه و عظمت برگزار بشود یک دستاورد بزرگ برای ملت ایرانه. بعد از این حادثه تلخ مردم جمع بشن با آراء بالا مسئول بعدی رو انتخاب بکنن. این در دنیا انعکاسش انعکاس فوق‌العاده است. لذا این انتخابات بسیار مهمه. این حماسه انتخابات مکمل حماسه بدرقه شهیدانه. این کار مکمل کاری است که قبلا کردید در بدرقه شهیدان. ما برای اینکه بتوانیم ملت ایران برای اینکه بتواند در معادلات پیچیده بین المللی منافع خودش رو حفظ کنه و عمق راهبردی خودش رو تثبیت کنه و ظرفیت ها و استعداد های طبیعی و انسانی خودش رو به مرحله بروز و ظهور برسانه و کام مردم رو شیرین کنه و همچنین بتوانه حفره ها و رخنه های اقتصادی و فرهنگی رو پر کنه، احتیاج دارد به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه، معتقد به مبانی انقلاب. خیلی ممنون، خیلی متشکر. این توصیه آخر بنده رو هم گوش کنید. در این حرکت عظیمی که انجام میگیرد در رقابت‌های پیش روی انتخابات بین نامزدها اخلاق حاکم باشد. بدگویی کردن، تهمت زدن، لجن پراکنی کردن کمکی به پیشرفت کارها نمی کند، به آبروی ملی هم لطمه می زند. صحنه انتخابات صحنه عزت و حماسه است، صحنه رقابت برای خدمت است، صحنه کش و واکش برای به دست آوردن قدرت نیست. این رو به عنوان یک وظیفه برادرانی که وارد میدان مبارزه انتخاباتی میشوند و رقابت انتخاباتی میشوند بدانند. اونها به وظیفه‌شون عمل کنند. خدای متعال هم دلهای مردم را انشاءالله هدایت خواهد کرد به بهترین گزینه و انشاءالله یک رئیس جمهور شایسته برای ملت ایران تعیین خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.